Beatles. دوره آموزشی تخصصی مشاوران املاک. NLP در املاک و مستغلات. کاری از گروه آموزشی ملک‌آموز. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و مهر دوستان نازنینم، شب و روزتون به شید و شیدایی و شادی. تیگران همتیان هستم، از ملک‌آموز با دوره NLP در املاک با شما هستیم. نمیدونم چقدر با این واژه NLP که سرنام یا مخفف سه تا واژه است آشنا هستید. N از نورو میاد به معنای عصب یا اعصاب و L از واژه لینگویستیک یا همون شاخه از لنگویج و P سرواژه پروگرام یا همون بحث برنامه است که ما در اصطلاح NLP رو اینطور معنا میکنیم: برنامه ریزی عصبی کلامی. ممکنه وقتی که دارم این موضوعات رو برای شما باز میکنم اوایلش کمی گیج و گنگ بشید، اگر با NLP یا اگر با این مفاهیم روانشناختی آشنایی نداشته باشید. پیشنهاد میکنم کمی صبور باشید. اگر لازمه دوباره و چند باره وایس رو از ابتدا گوش بدید. میخوام چی بهت بگم؟ میخوام به تو بگم که خیلی وقتها اگر تو با مشتریت نمیتونی ارتباط برقرار کنی، به خاطر اینه که نظام ترجیحی مشتریت با تو فرق میکنه. گیج شدن، گنگ شدن و به هم ریختگی و تلاطم ذهنی در مواجهه با یه مفهوم جدید اولین قدم یادگیریه. پس من میام با استفاده از یه سری تکنیک ها نظام ترجیحی شمای مشتریم رو متوجه میشم و سعی میکنم با ادبیات خودت باهات حرف بزنم. همین اول کار بگم این تکنیک به درد همه افراد در هر سن و سالی میخوره، ولو اینکه مشاور املاک باشن یا نباشن، و میتونه در تک تک روابط اجتماعی به آدما کمک کنه در ارتباط سازی بهتر. حالا چون تخصص من بیزنس کوچینگه و مخصوصا الان که در ملکاموز داریم برای ارتقای درآمد مشاوران املاک تلاش میکنیم، مثال هایی که در این دوره آموزشی آوردم درباره املاکه، وگرنه تو میتونی در همه جا از این روش ها استفاده کنی. اهالی فن NLP رو هنر یا دانش برتری فردی میدونند. دانشی که به برقراری روابط بهتر با دیگران کمک میکنه و ما رو در رسیدن به موفقیت در جنبه‌های مختلف زندگیمون یاری میده و باعث میشه که سطح اعتماد به نفسمون و در نتیجه سطح بازده زندگی ما بالاتر بره. NLP. اما NLP در املاک چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ ما قصد داریم در دوره‌های آموزشی کوتاه مختلف تکنیک‌ها و مفاهیم زیرشاخه NLP رو با رویکرد املاک برای مشاوران املاک توضیح بدیم و تفسیر کنیم و با مثال کارکرد اون رو در شغل مشاور املاک به شما آموزش بدیم. این دوره‌های آموزشی بدون شک و با اطمینان کامل بهتون میگم میتونه تأثیر فوق‌العاده زیادی در بازده شما نسل جدید مشاوران املاک بگذاره و انقلابی در این حوزه در شغل و صنف مشاوران املاک به وجود بیاره. یه نکته مهم بگم تو همین آغاز کار، اونم اینه: بدون هیچ تعارفی، رک و پوسکنده، این تکنیک، این روش، این مواردی که ما داریم راجبش حرف میزنیم توی آموزش‌های تخصصی فقط میتونه به کسی کمک کنه که ذهن بازی داشته باشه و بخواد حرفه‌ای بشه. اگه تو جزو اون دست آدمایی که میخوان خودشونو توسعه بدن، اهل عمل کردن و اقدام کردنن و برای خودشون ارزش قائلن، این دوره کوتاه آموزشی به کارت میاد. وگرنه حالا ولش کن، وگرنه شو خیلی راجبش حرف نزنیم، چون باور دارم فقط ماجرا رو باید از جنبه مثبتش نگاه کرد. دوستان نازنین، لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید در ذهن خودتون و همینطور که دارید این وایس آموزشی رو میشنوید سعی بکنید در فواصل سوالات به این پرسش‌ها پاسخ بدید، یا اگر لازمه وایس آموزشی رو نگه دارید و چند لحظه مکس کنید و ببینید که پاسخ ذهن شما به این سوال چیه. مثلا یک ارتباط درست چه ویژگی هایی داره؟ یا سوال دوم این که چگونه میشه با اطرافیان راحت تر کنار اومد؟ یه سوال خیلی مهم که احتمالاً بسیار پرتکراره و توی زندگی تک تک ماها رخ داده: چرا گاهی انگار حرف همدیگر رو نمیفهمیم؟ کارمند با رئیسش یا مدیرش، دوتا همکار با همدیگه، شما با مشتریتون، شما با دوستان، اطرافیان یا اعضای خانواده، چرا گاهی حرف همدیگر رو متوجه نمیشیم؟ چطور میتونیم از تنش‌ها و کژفهمی‌ها در یک ارتباط کاری یا ارتباط دوستانه یا اجتماعی پیشگیری کنیم؟ چطوریه که گاهی در عین اینکه می‌خوایم کسی رو خوشحال کنیم ولی نمی‌تونیم؟ چطوره که گاهی نمیتونیم با مشتریمون ارتباط درستی برقرار کنیم و هر چقدرم براش تلاش میکنیم گویی که شبیه ماهی از دست ما در میره؟ چطور میشه در یک ارتباط اجتماعی نفوذ کلام و تأثیرگذاری بیشتری داشت؟ از کجا بدونیم همسرمون، مشتریمون، همکارمون یا هر کس دیگری که در اجتماع باهاش سر و کار داریم به چه موضوعاتی بیشتر علاقه داره تا ما هم با استفاده از توجه به اون موضوعات با او ارتباط بهتری برقرار کنیم؟ افرادی که در کلام و ارتباطات خودشون بسیار متقاعد کننده و حرفه‌این چه رمز و رازی رو رعایت میکنه؟ این سوالات رو برای این مطرح کردم که به شما بگم NLP کمک میکنه تا شما درباره همچین موضوعاتی به درک و فهم شفافتری برسید و بتونید راحت تر با دیگران و البته با خودتون ارتباط برقرار کنید. روانشناسی و NLP درباره چنین پرسشایی چه نظری دارن؟ چی میگن؟ انسان‌ها تیپ‌های شخصیتی و نظام‌های تجسمی ترجیحی مختلفی دارن. اگه ما تیپ شخصیتی طرف مقابلمون رو و نظام تجسمی ترجیحی طرف مقابلمون رو بدونیم، متوجه بشیم یا حدس بزنیم، برقراری ارتباط بهتر و آسان‌تر و سریع‌تر رخ میده. یعنی اگه ما بدونیم که طرف مقابل ما نظام تجسمی ترجیحیش چیه. اما اصلا نظام تجسمی ترجیحی چیه بچه‌ها؟ شاید خیلی از ما تیپ شخصیتی رو بشناسیم، چون یه مقدار قدیمی تر از مفهوم نظام تجسمی ترجیحیه. اما واقعا این مفهوم نظام تجسمی ترجیحی معناش چیه؟ نظام تجسمی ترجیحی چیست؟ یه پرسش مطرح میکنم برای توضیح دادن این مطلب. اگه برای یه روز تعطیل خودتون قرار باشه یکی از این کارها رو انجام بدید، شما کدوم انتخاب میکنید؟ 1. به طبیعت میروم و از دیدن مناظر زیبا لذت میبرم. این مدل اول، میرم داخل طبیعت و از دیدن منظره ها لذت میبرم. شماره 2، به یک کنسرت می روم و از شنیدن موسیقی لذت می برم. کدومش بچه ها؟ لطفاً همین حالا که دارید این دوتا پرسش رو می شنوید پاسخ بدید. اگه قرار باشه تو روز تعطیل یکی از این دوتا رو انتخاب کنید، کدوم رو انتخاب کنید؟ و البته این پرسش رو هم میتونید پاسخ بدید. کدوم رو ترجیح میدید؟ با دوستم ملاقات حضوری داشته باشم؟ با دوستم ساعتها تلفنی حرف بزنم؟ اگه شما بخواید در شرایطی که هر دوش امکان پذیره با دوست صمیمیتون ملاقات حضوری برقرار میکنید یا تلفنی باهاش صحبت میکنید، کدومش؟ و یه پرسش دیگه، کدوم درباره شما درسته؟ به محض ورود به طبیعت و جنگل بعد از یک بارون فوق‌العاده عالی، اولین چیزی که شما رو تحت تأثیر قرار میده کدومی که از این ستا گزینه است؟ تصویر جذاب تازگی گیاهان بعد از باران یا یا صدای زیبای پرندگان که بعد از باران آواز میخونن، یا بوی خنک و نسیم دلپذیر طبیعت بعد از بارون که گویی شما رو مست میکنه. بچه ها، این نکات نکاتیه که تو پرانتز میگم اگر یاد بگیرید به شما بسیار بسیار کمک میکنه تا حرفه‌ای تر بفروشید، تا مذاکره بهتری داشته باشید. یعنی به ضرس قاطع با تأکید به شما میگم یاد گرفتن این دوره آموزشی شما رو چند پله در زندگیتون بهتر میکنه. پس لطفاً این فایل صوتی رو همینجا نگه دارید و به این پرسش ها پاسخ بدید، پرسش هایی که شنیدید، و بعد بخش بعدی رو گوش کنید. دوستان نازنینم، تمام انسان ها در شرایط نرمال با بهره گیری از 5 تا دونه حس با جهان بیرون ارتباط برقرار میکنه. حس دیداری، حس شنیداری، حس بویایی، حس چشایی و حس بصابایی یا همون لامسه. ما 5 تا حس داریم برای درک کردن، لمس کردن و ارتباط برقرار کردن پیرامون خودمون. یعنی تجربه های ما از طریق این حواس 5 گانه ادراک میشه. ما جهان رو با این 5 تا حواس میفهمیم. از نظر NLP طی یک فرایند خودکار انسان با حواس 5 گانه داده ها رو از محیط دریافت میکنه، اونها رو مجسم میکنه، مقایسه و تحلیل میکنه و در نهایت واکنش نشون میده. یه بار دیگه اینو تکرار میکنم. NLP چی میگه؟ میگه یک فرایند خودکار ناخودآگاه در وجود ما آدم ها هست که با استفاده از حواس 5 گانه‌مون محیط بیرون رو میبینیم، میشنویم، بو میکشیم، میچشیم، لمس میکنیم، داده ها رو از طریق این 5 تا کانال دریافت میکنیم و آنچه که از اون داده ها برای ما معنا و مفهوم داره رو مجسم میکنیم، احتمالاً مقایسه میکنیم با چیزایی که قبلا یاد گرفتیم، با افکار قبلیمون، تحلیل میکنیم و در نهایت واکنش نشون میدیم. ممکنه وقتی که دارم این موضوعات رو برای شما باز میکنم اوایلش کمی گیج و گنگ بشید. اگر با NLP یا اگر با این مفاهیم روانشناختی آشنایی نداشته باشید، پیشنهاد میکنم کمی صبور باشید. اگر لازمه دوباره و چند باره وایس رو از ابتدا گوش بدید. و به قول یه استادی داشتم همیشه میگفت گیج شدن، گنگ شدن و به هم ریختگی و تلاطم ذهنی در مواجهه با یه مفهوم جدید اولین قدم یادگیریه. یعنی اگر تو تا به الان با یک موضوعی روبرو شدی که این موضوع برات جدید بوده، طبیعیه که تو اوایلش کمی گیج بشی و بهت پیشنهاد میکنم که همراه باش و ادامه بده تا ادامه ماجرا رو با هم دیگه پی بگیریم. دوستان عزیز، ذهن ما همونطور که اطلاعات رو به همون صورتی که دریافت کردیم در درون خودش کدبندی میکنه، همونطور هم در زمانی که بخوایم این اطلاعات رو به یاد بیاریم به همون شکل و شمایل و شرایط قبلی به یاد میاره. یعنی به شکل تصویر، اگر ما تصویری دیدیم دقیقا دوباره به شکل تصویر اون رو به یاد میاره. اگر صدایی شنیدیم بعدن که میخواد اونو تجسمش کنه به شکل صدا به یاد میاره، و اگر احساسی داشتیم، حالا بویایی، چشایی یا لامسه رو به کار گرفتیم برای درک یه موضوع، وقتی که دوباره میخواد ذهن یا مغز میخواد اون رو به یاد بیاره، اون اتفاق رو با استفاده از بویایی، چشایی یا لامسه به یاد میاره. ما از طریق مراجعه به ذهن میتونیم هم خاطرات گذشته رو به یاد بیاریم و هم به آینده‌ای فکر کنیم که هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی در تجسم هم دقیقاً از همین فرایند داره استفاده میشه به شکل کاملاً ناخودآگاه. این که میگیم ناخودآگاه یعنی چی؟ ضمیر ناخودآگاه که این همه راجبش حرف میزنن یعنی چی؟ دانش روانشناسی راجب این حرف میزنه. مخصوصا فروید اشاره کرد به یک کوه یخ. این کوه یخ اگر تمام مغز ما و ذهن ما باشه، سیستم عصبی ما و فکر ما و ذهن ما باشه، وقتی که کوه یخ رو توی آب میندازیم ممکنه فقط یک مقدار کوچیکی از این کوه یخ از آب بیرون بمونه و بخش بزرگ عمده ایش زیر آبه. بعد اومد از این مثال برای توضیح و تفسیر عملکرد ما و رفتارهای ما و افکار ما استفاده کرد. اومد راجع به این صحبت کرد که افکار خودآگاه ما و در مقابلش افکار ناخودآگاه ما چقدر از زندگی ما رو تشکیل دادن. رفتارهای خودآگاه و رفتارهای ناخودآگاه ما چقدر از زندگی ما رو تشکیل دادن. و با استفاده از مثال کوه یخ اومد گفت افکار خودآگاه ما همون تیکه کوچیک بیرون آب هستن و افکار ناخودآگاه ما، رفتار ناخودآگاه ما، اون 90-95% تیکه بزرگ، بخش بزرگ کوه یخ زیر آب هستن. دوستان عزیزم، خیلی اوقات ما کارهایی رو که انجام میدیم اگر بررسی کنیم متوجه میشیم که ما 90-95% رفتارمون، کارهامون در طی روز به شکل کاملا ناخودآگاه انجام میشه بر اساس یک فرایند کاملا خودکار، فرایند تصمیم گیری و انجام کار توی بسیاری از مواقع به صورت ناخودآگاه انجام میشه و این بین همه آدم ها مشترکه. این فرایند شامل تجسم کارهایی که میخوایم انجام بدیم، حتی کارهایی که هنوز قدم اول رو هم براش بر نداشتیم، و به دنبال این تجسمه که ما دست به کار میشیم. یعنی چی؟ یعنی تو مثلا فرض کن به عنوان یه مشاور املاک میخوای یک ملکی که بهت معرفی شده رو بفروشی یا میخوای اجارش بدی، تو احتمالاً تجسمی داری از این که قراره چه کاری انجام بدی. قراره این ملک رو کارشناسی کنی، اول مشخصاتش رو ببینی، بدونی، بهش مسلط بشی و بعد شروع کنی به آگهی دادنش و مشتری با تو تماس بگیره، اون ملک رو برای مشتری پرزنت کنی و مشتری رو مجاب بکنی، دعوت بکنی برای بازدید بدی. اگر مشتری اوکی داد و پسند کرد، قرار جلسه رو فیکس بکنی و در نهایت این ملک رو موبایل‌نامه بکنی یا قول‌نامه بکنی. این همون تجسم شماست. در واقع تجسم‌های درونی نقش مهمی توی تصمیم‌گیری‌های ما دارن. در NLP به این طور تجسم‌ها که از طریق دیدن و شنیدن و لمس کردن و بوییدن و چشیدن صورت می‌گیرن، میگیم نظام تجسمی ترجیحی. با وجود اینکه همه ما آدم‌ها از همه کانال‌های تجسمی در جهت دریافت اطلاعات استفاده می‌کنیم، یعنی همه از هم دیداری، هم شنیداری، هم کانال بویایی، هم کانال چشایی و هم کانال بصابایی یا لامسه استفاده می‌کنیم، اما بعضی از این حواس در ما ممکنه نقش قوی‌تر و فعال‌تری داشته باشن. یعنی ممکنه من ترجیح میدم که از دیدار استفاده کنم تا شنیدار، و تو به عنوان مثال از شنیدار استفاده کنی تا دیدار. اینجا میایم از واژه خلبان و کمک خلبان استفاده میکنیم. میگیم در من حس دیداری و کانال دیداری خلبانه و در تو حس شنیداری و کانال شنیداری خلبانه. در من بقیه احساس به غیر از دیداری کمک خلبان هستند، ولی در تو بقیه حواس، بقیه کانال ها به غیر از شنیدار خلبان هستند. میخوام چی بهت بگم؟ میخوام به تو بگم که خیلی وقتها اگر تو با مشتریت نمیتونی ارتباط برقرار کنی، به خاطر اینه که نظام ترجیحی مشتریت با تو فرق میکنه. نظام تجسمی ترجیحی مشتری با نظام تجسمی ترجیحی تو متفاوته. رو همین حساب احتمالاً گاهی وقتا به تناقض برمیخورید، به عدم تفاهم برمیخورید و نمیتونید حرف هم دیگر رو متوجه بشید. این حس در NLP که یکی از کانال‌ها خلبانه و بقیه کمک خلبان، اینو بهش میگیم نظام تجسمی ترجیحی یا اولویت حسی یا نظام هدایت کننده. نظام تجسمی ترجیحی توی NLP، توی افراد مختلف متفاوته. همونطوری که مثال زدم، گفتم من و شما ممکنه نظام تجسمی ترجیحیمون با همدیگه فرق بکنه. یعنی بر این اساس افراد از یکی از حواس دیداری، شنیداری یا کینستاتیک بیشترین استفاده رو میکنن. کینستاتیک چی بود؟ گفتم اون ستای دیگه شامل بویایی، چشایی و بصابایی یا لامسه، اونو میگیم کینستاتیک در فرایند توصیف و توضیح NLP. افراد از یکی از این حواس به عنوان خلبان استفاده میکنن و از بقیه به عنوان کمک خلبان. و حسی که نسبت به بقیه برای یک فرد جایگاه بالاتری داره، در اصطلاح بهش میگیم خلبان، و بقیه حواس کمک خلبان هایی هستند که کمک میکنند این مسیر ارتباطی برای شما طی بشه. حالا سوال اینجاست، آیا نظام ترجیحی ما ثابته و به شکل پایدار و تغییر ناپذیر تا پایان عمر دست نخورده باقی میمونه؟ NLP بر این باوره که تغییر توی سبک زندگی و فعالیت‌های روزانه میتونه باعث تغییر توی نظام تجسمی ترجیحی افراد بشه. یعنی کسی که الان دیداریه ممکنه بر اساس تجربه های مختلفی که در آینده براش رخ میده این آدم تبدیل به شنیداری بشه نظام تجسمی ترجیحیش، و شنیدار بشه خلبان و دیدار تبدیل بشه به کمک خلبان. بنابراین نظام ترجیحی ما قابل تغییره، اما الانی که من و شما نشستیم روبروی هم و داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، من میتونم تشخیص بدم که نظام ترجیحی تو چیه و الان بله ثابته، ممکنه در طول زمان تغییر کنه، اما الان یا توی بازه زمانی کوتاهی که ما با هم دیگه در ارتباطیم این تغییر نمیکنه. پس من میام با استفاده از یه سری تکنیک ها نظام ترجیحی شمای مشتریم رو متوجه میشم و سعی میکنم با ادبیات خودت باهات حرف بزنم، با ادبیاتی که مد نظر توه، با مدل رفتاری که تو بیشتر اونو میپسندی. و چون دارم خودآگاهانه این کارو میکنم، به شکل آگاه حواسم هست، خود آگاه دارم این کارو با تو انجام میدم، ممکنه تو ندونی که من از چه تکنیکی دارم استفاده میکنم، ولی من میتونم منظورمو راحت تر به تو برسونم، و چون میتونم منظورمو راحت تر به تو برسونم، تو رو به سمتی هدایت میکنم که فرایند فروش و کالا یا خدماتم رو به تو میفروشم. این یکی از قوی ترین تکنیک های فروش در عصر حاضره که به باور من اگر مشاوران املاک بتونن این تکنیک بسیار بسیار ساده رو یاد بگیرن که با شاید چند روز تمرین، با چند جلسه تمرین کردن عملی و انجام دادن تکنیک هایی که در ادامه این دوره آموزشی بهت میگم، اگر این فرایند رو پی بگیرن میتونن چندین پله خودشون رو در حوزه درآمدزایی، در حوزه ارتباط سازی، در حوزه فروش بهتر کنن. یه سوال اینجا میپرسم، در توضیح بخش قبل دونستن نظام ترجیحی چطور میتونه توی ارتباط سازی به ما کمک کنه؟ احتمالاً این سوالو تا اینجا از خودت پرسیدی. همه ما به طور ناخودآگاه تمایل به پذیرش الگوهای مشترک داریم. دقت بکنید، اگر شما بخواید دوستی انتخاب بکنید، سعی میکنید به سمت کسی برید که الگوهای فکری و رفتاری نزدیک تری با شما داشته باشه. شما ناخودآگاه این دوستا رو انتخاب میکنید. یعنی به صورت ناخودآگاه علاقمند به برقراری ارتباط با افرادی میشیم که شبیه خودمون هستن. بنابراین در صورتی که متوجه نظام تجسمی اون فرد بشیم، بدونیم نظام تجسمیش چیه، دقیقاً بر همون اساس عمل میکنیم و میتونیم ارتباط پایدارتری برقرار کنیم، میتونیم راحتتر او رو متقاعد کنیم. چرا؟ چون بر اساس الگوی ذهنی او عمل کردیم و بر اساس الگوی ذهنی او حرف زدیم. گفتم آدم‌ها ناخودآگاه تمایل به پذیرش الگوهای مشترک دارن، ناخودآگاه جذب الگوهای مشترک رفتاری میشن. من به تو علاقمندم چون شبیه منی، من تو رو دوست دارم چون افکارت ایدهات شبیه منه. این جمله‌ای که الان گفتم پایه خیلی خیلی از روابط کاری و عاطفی و رفتارهای مختلف اجتماعی است. عزیزان، خیلی از سوء تفاهم ها، خیلی از سوء برداشت ها، کج فهمی ها، خیلی اوقات نه به خاطر اینه که ما با هم دیگه اختلاف نظرهای عجیب و غریب داریم، نه به این دلیله که خواسته هامون و افکارمون با هم دیگه فرق میکنه، بلکه فقط به خاطر اینه که نظام های ترجیحیمون با هم دیگه فرق میکنه. اگر یک آقا با همسرش، با پارتنرش، یک خانم با همسرش مسئله ای داره، خیلی اوقات با دونستن نظام ترجیحی طرف مقابلش میتونه اون مسئله رو حل کنه. ما همیشه بر اساس نظام تجسمی ترجیحی خودمون عمل میکنیم و نه نظام تجسمی ترجیحی طرف مقابل، و این نکته است که باعث بروز اختلاف و سوء تفاهم میشه، این نکته است که فروش رو به هم میزنه، این نکته است که باعث میشه مشتری از تو خوشش نیاد. و بارها من این جمله رو گفتم، خیلی اوقات مشتری از مشاور خوشش میاد، از رفتار مشاور و از مدل ذهنی، مدل عملکردی مشاور خوشش میاد که اون فایل رو میپذیره. چرا میپذیره؟ چون اعتماد میکنه. چرا اعتماد میکنه؟ چون رفتار اون مشاور رو پسندیده، مدل فکریش رو پسندیده. یعنی تو آمدی نه فقط بر اساس نظام تجسمی ترجیحی خودت، بلکه بر اساس نظام تجسمی ترجیحی طرف مقابل حرف زدی، عمل کردی، رفتار کردی، چه توی بازدید دادن، چه توی مذاکره تلفنی، چه در مذاکره با مالک، چه در هماهنگی قبل از بازدید، در زمان بازدید، هماهنگی قبل از قرارداد و نشست، و در تک تک این مراحل اومدی نظام تجسمی ترجیحی طرف مقابل رو رعایت کردی و این حس رو در او به وجود آوردی که ما با هم دیگه همتیمی هستیم، ما با هم دیگه دشمن نیستیم، تهاجمی با هم دیگه نداریم. میدونی چی دارم بهت میگم؟